بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اشتغال، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در کلام کفایه و غیر کفایه ذکر شده است، اگر جزئی متعذر شد و نفهمیدیم جزئیت اون جز مطلق است تا ما بقی امری نداشته باشد، یا جزئیت جزئیت در حال اختیار است که ما بقی امر داشته باشد، در کلام ایشان این است که در بعض سور تمسک شده است به استصحاب بقاء الوجوب و گفته شده است مقتضای استصحاب بقاء الوجوب اتیان به ما بقی است. بعضی سور را بعضی ها دو قید گفتند، یکی این است که مکلف در اول اون ابتداء تعلق و تکلیف قادر بر مرکب تام بود و بعد عجز تاری شده است نسبت به جزئی، نمیدانیم جزئیت او مطلق است یا اینکه جزئیتش فقط در حال اختیار است. این بعض سور این است که در ابتدا تکلیف به تام متوجه بشود و عجز حادث فیما بعد بشود. بعض سور این است و بعضی ها گفتند مراد از بعض سور این است با قید دیگر که در ابتدا مکلف متمکن بوده باشد از مرکب تام و خودش هم اون جزئی که متعذر است جزء مقوم نبوده باشد، عرفاً کما ذکرنا در امس. در این صورت استصحاب می شود. این که جزء مقوم نبوده باشد و الا اگر مقوم بشود استصحاب جاری نمی شود، این را دیروز گفتیم، جز مقوم بشود یا مقوم نشود موردی بر استصحاب نیست، چون که در ما نحنفی شک در این نیست که حکم مجعول وسیع است یا ضیق، مثل نجاست ما بر ما نجاست بر ما متغیر. در ما نحنفی شک در قید متعلق تکلیف است که آیا قیدیتش فقط در حال اختیار بود یا قیدیتش علل اطلاق است. اینجا این قید در متعلق تکلیف مأخوذ بود و اگر شارع بخواهد به فاقد او قید تکلیف کند، تکلیف آخر می شود. اون بیانی که گفتیم حتی به نظر لور، ولیکن مرحوم ناینی قدس الله نفسه الشریف این قید اول را حذف کرده است که مکلف در ابتداء الامر متمکن بوده باشد به مرکب تام، بعد عجز تاری بوده باشد استصحاب در حق او جاری است. ایشان فرموده است نه، از اول هم جاری عاجز بوده باشد مکلف الامر کذالک، این استصحاب جاری می شود. ایشان فرموده است در این موارد اگر مجری استصحاب خود مکلف بود، اون کسی که یعنی خود مکلفی که سابقا متمکن بود در ابتدا الامر، بعد عاجز شده است، استصحاب را خودش زاری می کرد، کمان که در شبهات موضوعیه استصحاب را خود عامی زاری می کند. می گد این آب دیروز پاک بود، نمی دانم امروز نجس شده یا نه، نه چون که نمی دانم بر طهارتش باقی است. این استصحاب را خود این عامی جاری کرد. در این صورت اون در موارد استصحاب باید این عامی که جاری می کند استصحاب را متعین سابقی داشته باشد، که یقینا این بر طاهر بود. الان هم فرض کنی طاهر است، سابقا بر من حرام بود، الان هم حرام است. و اما در مواردی که شبهه حکمی باشد، مجری استصحاب مجتهد است، ربطی به عامی ندارد، مجتهد است که استصحاب را جاری می کند و به عامی فتوا می دهد در شبهات حکمیه. بدون جهت از استصحاب عامی در شبهات حکمیه حظی ندارد، نصیبی ندارد، مجتهد اجرا می کند. خب وقتی که مجتهد اجرا شد، در جایی که متیقن بشود که شارع به صلات وجوب را رو صلات ده جزئی جعل کرده است، مجتهد میگوید که یقینا شارع وجوب را متعلق کرده است به صلات ده جزئی، این نامم میدانم، نمیدانم در ظرف عجز از این جزء مثلا فلانی وجوب را اون وجوب را رو نه جزء هم جعل کرده است یا نه، یعنی اون وجوب به تسامح عرفی، اون وجوب سابق بعد از عجز از یکی باز باقیست یا نه، اون وجوب مزعود. خب چه مکلف در خارج در اول وقت متمکن بشود از مرکب تام، چه متمکن نشود، ربطی به مکلف ندارد. این مجری این حکمی که هست، مجری حکم توجه کردید مجتهد است، مجتهد میگوید صلات که ده جزء است متعلق وجوب است، یقینا نمیداند بر این جمع وجوبی که جعل کرده در یه حال برای نه در اون وجوب برای نه جزء باقی است یا باقی نیست، بنابر تسامح در این بل استصحاب که این استصحاب شخص است، همون وجوب برای نه جز هم باقیست یا باقی نیست، حساب میکرد بله باقیست. مثل این که میگوید آب وقتی که متغیر شد نجاست جعل شده، بعد از زوال تغیر خود اون آب نجاست را همون نجاست را دارد یا ندارد. اینجا چون که مجری استصحاب خود مجتهد است، حال مکلف که مکلف در آن اول متمکن بشود و در آن ثانی متمکن نباشد یا باشد، اونها ربطی به مانحنفی به استصحابی که مجتهد جاری می کند ندارد. بدون جهت فرموده است که بدون جهت اگر بنا بشود این استصحاب تمسک به او مجتهد بتواند تمسک کند به این استصحاب در مواردی که عجز تاری می شود، در مواردی که از عجز از اول است باز می تواند به این استصحاب تمسک کند. اگر نتوانست به این استصحاب تمسک کند، که نه این حکمه این است، یه حکم نیست، توجه کردی، بدون زد در هیچ کدام نمی تواند زاری بکند این استصحاب را. این اعتبار این که عجز تاری بشود فی بعض سور، این اعتبار درست نیست. این حرف را ایشان سربسته و بله در بسته همین زور فرموده است، ولیکن ظاهرا این کلام نمیدانم غفلت از مقام ایشان است، چه زور شده است این کلام را فرموده است. اونی که بله توجه کردید در ما نحنفی استصحاب را جاری می کند مجتهد است، ولیکن مجتهد که استصحاب را جاری می کند این در دو مقام جاری می کند مجتهد استصحاب را، تارتن اون حکم مجعول را می داند چه چیز است جعل شده است، ولیکن احتمال می دهد این جعل فی ما بعد القا شده است، کمان شک در نسخ است، شک در بقای جعل است که جعل اولی را چاره القا کرده است یا نکرده است. مثلا فرض بفرمایید یه زمانی جعل کرده بود، فرض بفرمایید جعل کرده بود مثلا حکم را که عبارت از همون است جواز فرض بفرمایید، جواز استمتاع به کتابیات را، این حکم را جعل کرده بود، نمیداند فی ما بعد در شریعت در آخر بله زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله این جعل نسخ شد یا نسخ نشد. اینجا استصحاب می کند بقای جعل را و عدم نسخ را. در این جور موارد که شک در خود بقای جعل و القاء جعل است، بله همین جور است، فعلیت حکم در خارج چیز معتبر نیست. افرز در اون زمانی که توجه کردید مجتهد استصحاب می کند بقای جعل را، اصل در خارج کتابیاتی نه کسی او را استمتاع کرده است، از او هیچ حکم در خارج موضوع ندارد، اصل کتابیه نیست در خارج، همه مشرک هستند فرض بفرمایید، ولیکن این شک در بقای جعل است، ربط به موضوع خارجی ندارد. شارع میتواند حکمی را جعل کند با وجود اینکه میداند این حکم که جعل میشود موضوع پیدا نخواهد کرد، یعنی این جعل سبب خواهد شد که موضوعش این حکم پیدا نخواهد شد، حدود از این قبیل است دیگر. شارع حدود را که جعل کرده است سارق دستش بریده بشود، این به جهت این است که سرقت در خارج موجود نشود. خود این جعل وجوب لغت، وجوب قطعیت سارق برای شخص بله فرض کنید حدن، این خودش موجب می شود که موضوع در خارج سارق موجود نشود، خوبی ندارد، این شک در جعل است. یه وقت شک در بقای مجعول است در خارج، نه شک در جعل است، در مقام شک در بقای مجعول، که دیروز یک کلمه ای گفتیم که برگشتش این است که آیا مجعولی را که شارع جعل کرده است او وسیع است زمان ثانی را هم میگیرد، یا مجعول وسیع نیست فقط مختص به زمان اول است، که این را میگویند استصحاب حکم فعلی. مثل این که فرض کنید شارع میگوید آبی که تغییر پیدا کرده است در اوصافش نجس است، نمیدانیم این نجاست زیگ است مادام متغیرن است یا مادام لم یتصل به ما علم اعتصم، ولو زوال تغییر شده باشد، که نجاست مزعوله وسیع است، که در این موارد تعبیر می شود شک در جعل ندارد در بقای جعل، اگر هر چه جعل کرده یقینا او باقی است، موسعا جعل کرده یقینا باقی است، مزیقن جعل کرده یقیناً واقعیست، جعلی لغا نشده است. شک در این است از اون حکم مجعول فقط اون زی اون چیزش را مهملش را می داند، جامع ما بین زیگ و سعه می داند او در مقام ثبوت مجعول است، ولیکن احتمال می دهد که او موسع بوده باشد مزعول در مقام ثبوت، بدون جهت در این موارد استصحاب می کند. این حکم را که شک در سه عوضیق مزعول است، فعلیت خارجی در اجرای استصحاب معتبر نیست. ممکن است اصلا مای متغیر نباشد موقعی که مستعد این استصحاب را اجرا می کند تا رساله را بنویسد، ولیکن باید فرض فعلیت بکند مجتهد که اگر آبی بود متغیر بود، در اون آن تغیر نجاست ثبوتش بر او ثبوتاً قطعی است. اون آبی که متغیر بود و نجاست در او فعلی بود، شک دارم بر اینجا بعد از زوال تغیر باقی است یا باقی نیست. خب استصحاب می کند. این استصحاب موقوف به فعلیت خارجی نیست، چون که مجتهد اجرا می کند در احکام کلی، ولیکن موقوف به فرض الفعلیت است. تا باید فعلیت را فرض بکند تا استصحاب بکند. وقتی که اینجور شد، در ما نحن فیه وجوب صلاتی که شارع جعل کرده است، وجوب این الهی است. برای کل مکلفی وجوب صلات را جعل کرده است. یه مکلفی است که از ابتداء الامر، که وقتی که ظهر می شود، از اون وقت فاقد الطهور است، نه تراب دارد نه آب، چون که در تیاره است در آسمان و نمیتواند پایین بیاد. این مکلف از حین زوال زور فاقد تهورین است، مکلف از متمکن از مرکب تام نیست، صلات تام نیست. وجوبی را که مجتهد میخواهد استصحاب بکند، وجوب مجعول است، مجعول در حق مکلف است. این مکلفی که اول ظهر از اول وقت فاقد الطهور است، چه چیز را در باره این مکلف استصحاب بکند؟ وجوب دیروزی را که ظهر دیروز نماز ظهر از واجب بود و منقضی شده رفته، یا این سالا یا عصیانا، فرق نمی کند. کلام در این وجوب امروزی است که هر روز یه وجوب جعل شده برای هر مکلف. در این مکلف، در وجوبی که در حق مکلف است، در این شک می کند که آیا ذات الصلات بر این واجب است یا نه. خب چه چیز را استصحاب بکند؟ اینجا استصحاب عدم جعل وجوب الصلات است، نه ذات الصلات بر این جعل وجوب نشده است. اینه، این وجوب حالت سابقه ندارد در وجوب ثابت در حق مکلف تا این را مجتهد استصحاب بکند در زمان ثانی. بخلاف اون مکلفی که در حین ظهر متمکن از فرض بفرمایید مرکب تام بود، بعد براش این زور اتفاق افتاد که دیگر نمیتواند با بدن طاهر یا صوب طاهر نماز بخواند، خون دماغ شد، همه جاش نجس شد، هم بدنش هم صوبش، به شستن هم قادر نیست تا آخر وقت. این از کش مجتهد میگوید این مکلف در اون اول وقت در حقش صلات واجب بود. الان احتمال میدهم جون وجوبی که هست، الان همون وجوب صلات در حقش باقی بانده باشد، چون که طهارت از صبح مثلا جزء غیر مقوم است، باقی بماند. خوب استصحاب میکنه. و اما مکلفی که از حین اول، از اول ظهر خون دماغ شده از سر تا پا نجس است، دلیل اتحادی نداشتیم که باید با بدن نجس و صوب نجس نماز بخواند. نوبت به اصل عملی میرسید، اون حالت سابقه ندارد تا مجتهد استنباط بکند. بدون جهت در ما نحن فیه شبهه حکمیه بودن و اجرای استصحاب وظیفه مجتهد بودن، این لازمه اش نیست که این استصحاب وجوب این تعذیر بعض لجزا در بعض سور جاری بشود، اون بعض سوری که فرض می شود مکلف در اون بعض سور در اول متمکن از مرکب تام است، با هم تنافی ندارد، نه اینکه آمی جاری می کند استصاب را، مجتهد استصاب را جاری می کند، ولیکن در حکم این هلالی، حکم این هلالی مجعول، چون که برای هر مکلف یه وجوب جعل شده، یه وجوب جعل نشده است که در حق تمامی مکلفین مجموع من حیث المجموع یه وجوب جعل شده است رو صلات، اینجور که نیست. تا یه وجوب را استصحاب بکنیم بعد تعذر و عزل اجزا، هر مکلفی یه وجوب براش جعل شده، حکم این هلالی است. وقتی که این هلال، چون که این مسلک این هلالی مسلک خود مرحوم نایی نیست، خطابات این هلالی هستن، هر مکلف تکلیف خاصی دارد، بدون جهت در ماننوی حالت سابقه باید همینجور بوده باشد. و اما در شبهات موضوعیه اون همینجور است که بله وظیفه، وظیفه عامیست، عامی بله استصحاب را خودش جاری می کند، لازم نیست اسم استصحاب را بداند. مجتهد در رساله می گوید هر چیزی که هر مایه ایک سابگر خمر بود بعد شک کردی که خمر است، باید آثار خمر را بار بکنی، یعنی باید استصحاب بکنی. این عبارت نخراس آثار خمر را بار بکنم اون معنای استصحاب است. از ما ذکرنا معلوم شد در مواردی که شک در جعل نیست و شبه هم شبهه موضوعی نیست، شبهه شبهه حکمی است، اونجا اون وقتی استصحاب جاری می شود. بنابر اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه، شک در سعی مجعول و زیق مجعول بوده باشد، و در ما نحنفی شک در سعی مجعول و زیق مجعول نیست، حتی نسبت به اون مکلفی که فرض کنید در اول متمکن بود. شک در ثبوت تکلیف آخر است، چه زوری که مکلف اول حاضر بود بعد مسافر می شود حکمش عوض می شود، احتمال می دیم اون وقتی که متمکن بود متعلق تکلیفش اون تام بود، وقتی که غیر متمکن شد از بعضی تکلیف دیگری داشته باشد که ما بقی را بیار. شک در تعدد الحکم و وحدت الحکم است در ماننوی، نه شک در سعی حکم و زیگ الحکم تا جای استصحاب بشود. بدون جهت استصحاب اگر در شبهات حکمیه مجرا داشته باشد جاری بشود، در شک در جزئیت که مطلق است یا جزئیت فقط در حال اختیار است، این مجرای استصحاب نیست. حازا تمام کلام در این معنا. بعد عرض کردیم در این بحث براءت یه استصحاب دیگری هم تبعو تمسک می شوند، چون را متعرض نشدیم یه جا متعرض می شویم، و آن این است که اگر شک کنیم شیعی مانعیت از مأمور به دارد، مثل زیاده جز که سابقاً گفتی، شک داریم که شیعی زیادتش مانع صلات هست یا مانع مأمور به هست یا نیست، یا شیع آخر غیر الجز زیادتش مانع است یا نه، یا شک کنیم شیعی شرطیت دارد برای مأمور به یا ندارد. مثلا فرض بفرمایید در شک در امانیت زیاده عنوان می کنیم، چون که مطلب واضح است، معلوم می شود که در جاهای دیگر هم نظیر این است. بعضی ها در مواردی که شک کشود زیادتی جز یا زیادتی شیعی در مأمور به مانع است یا مانع نیست، تمسک به استصحاب صحت کردند، گفتند اون اجزایی را که من سابقا از عمل آوردم قبل از این جنزیادی محتمل مانعیتها را اتیان کنم، اون اجزایی را که سابقا اتیان کرده ام بنا این اتیان اون اجزا و بعد الفراق اون اجزا، اون عمل من صحیح بود. بعد از این که این زیادت محتمل مانعیتها را آوردم، شک می کنم بر این که توجه کردید این صحت باقی است یا باقی نیست. خب استصحاب می شود بگاه صحت، این صحت باقی است باقی است تا عمل تمام شد، نتیجه می شود که عمل صحیح است. این در شک فی مانعیت زیاده و عدم مانعیت ها تمسک بین استصحاب صحت می رزد. بین استصحاب صحت اثبات کردن که مانعیت ندارد. این استصحاب در شک در شرطیت هم میاد، در جایی که فرض بفرمایید شرطیت شیئی محرز بشود که فی الجمله شرطیت دارد و این شرط این در شروع عمل موجب بود، موجود بود. مثل اینجا وقتی که صلات را شروع کرده بود ساتر عورت بود یقینا. بعد در اسنا فرض کنید در اسنا غفلت هم و نسیانن ستر عورت از بین رفته از شرطیتش، بعد متوجه شده است نمیداند آیا شرطیتش مطلقه است ستر عورت که صلات باطل بشود عمل باطل بشود، یا شرطیتش مطلقه نیست عمل صحیح است، شرطیت مطلقه دارد یا نه. استصحاب میکنه صحت را میگه اون وقتی که عورت مستور بود یقینا صلاتم صحیح بود، الان نمیدانم بعد از این حال که حالت فقد شرطی است شرط محتمل است نمیدانم صحت باقی است یا نه. استصحاب صحت میکند بدون جهت منحصر نیست تمسک بین استصحاب این در شکف ایمانیت و زیاده، این در شکف شرطیت و شرط هم مثل این مثالی کرد شردم در نظیر این مثال استصحاب صحت می شود. مرحوم شیخ قدس الله نفسه شریف به این استصحاب در بحث در رسائل در این بحث در مسئله شک در ایمانیت و زیاده متعرض شده است و فرموده است بر این که در این موارد ربما استصحاب صحت می شود. بعد از این که استصحاب را متعرض شده است و بیان کرده است تقریبش را، گفته است این استصحاب بی خود است، این استصحاب بله استصحاب نیست. چرا؟ برای این که فرموده است این صحتی را که شما استصحاب می کنید، این صحت فعلیه مرکب است، یعنی میگویید یه زمانی این صلات من صحیح بود، بله من اوله الی آخره صحیح بود، یه زمانی این صحت را داشت بالفعل، الان نمیدانم باقی است یا نه. اگر این زور بگید چنج دروغ، حالت صحت فعلیه حالت سابقه نداره، چون جون وقتی که من بعض عمل را اتیان کردم صحت فعلیه موجود نیست که تا در او استصحاب جاری کنم در بقایش، صحت فعلیه وقتی موجود می شود که عمل به تمامی و کماله تمام بشود، اون وقت عمل می شود صحیح تام، اون وقت از که اثر به او مترتب می شود و تکلیف ساقط می شود. ولیکن تا مادامی که عمل فارغ نشده است مکلف از او تا من اصنا عمل است، اون صحت فعلیه موجود نمی شود تا استصحاب بکنی. پس اون صحتی که به درد ما می خورد صحت فعلیه که مسکت تکلیف است، او حالت سابقه ندارد تا استصحاب بشود، چون جهین اتیان بعض اجزا او موجود نمی شود. و اونی که حالت سابقه دارد او صحت تأهلیه است، یعنی این اجزاییش آورده بودم اینها شأنیت داشتند که صحت صحیح فعلی بشوند. مثلا تکبیر را گفته، حمد را گفته، سوره را گفته، رکوع را کرده است، بن اون زیادت را آورده است. بعد از رفع فرض کنید رأسش از رکوع، فرض کنید سوره حمد را دوباره خوانده، شک می کنیم چیز مضر است، مانعیت دارد یا ندارد. در ما نحنفی اون صحتی که حالت سابقه داشت، صحت تحولیه در اجزای معتیم به ها بود. یعنی اونها صحت تحولی داشتن، می تونستن صحت فعلی بشوند. اگر ما بقیه اجزا به شرایط ها منظم به اونها میشد، اونها صحت فعلیه موجود میشد. اون صحت تحلیه معناش اینه، میگوید اون صحت تأهلیه را استصحاب کردن فایده ندارد. بعد از زیاده ما اون صحت تأهلیه را اثبات بکنیم، این فایده ندارد، اثبات نمیکند صحت فعلیه را، بلکه اصلا استصحاب جاری نمیشود، چون که بقای صحت تأهلی قطعی است. اگر نماز قطعا هم فاسد بشود، باز اجزا صحت تأهلی داشتند. لاوین زم ایلیه سایر لزا مع سایر شرایطها مرکب تمام می شود. اون لو بعد از فاسد شدن هم است. اون وقتی که انسان دو رکعت خواند، بعد از دو رکعت خروج ریح شد از او، اون دو رکعت صحت تحویلی داشتن. لو این زم علیها، اون دو رکعت دیگر قبل از خروج این دی تمام می شد. بله لو بود، الان هم هست، اون به درد نمی خوره. او قطعی است، شکی در بقا او نیست. علاوه بر این که بله اون صحت تحویلی معلوم بوده باشد، در صحت فعلیه فایده ندارد. ما شکمون در مانعنوی این است که سایر اجزا به شرایطها که یکی هم عدم زیاده این است موجود شدند یا نشدند. بدون جهت قطع به اون صحت فعلیه هست در موارد قطع به بطلان و به مانعیت، که انسان قهقه خندید در صلات. در مانعنوی بله این قطعا مانع صلات است. در مانعنوی هست معزالک اجزا صحت تحلیه داشتند. بعد در این گهگه یه چیزی دیگر گفته است در کلامش، اگر ممکن شد متعرض می شود. بدون جد گفته است که این استصحاب به درد نمی خورد. اونی که به درد ما می خورد صحت فعلیه است، او حالت سابقه ندارد. و اونی که حالت سابقه دارد صحت تحلیه است، اون مقتول بقاست، ولیکن به درد نمی خورد او. در من با او با علم به فساد هم می سازد. این کلامیست که شیخ فرمود. آزیای عراقی خدا رحمتش کند در ما نحنفی کلامی دارد. چند نیشان می گوید که این فرمایش شیخ که در ما نحنفی مستصحب صحت تأهلیه است، صحت فعلیه نمی تواند، چون جالت سابقه ندارد، نمیتواند مستصحب صحت فعلیه بشود. و مفید هم در استصحاب برای ما استصحاب صحت فعلیه است، نه صحت تأهلیه. به این کلام شیخ اشکالی دارد که نه، در مانعنوی مستصحب صحت فعلیه است و حالت سابقه هم دارد. ایشان می‌فرماید صحت فعلیه را دو جور می‌شود تصور کرد. یه وقت می‌شود صحت فعلیه را تصور کرد که آنی الحدوث است، در یه آنی حادث می‌شود، اون می‌شود صحت فعلیه. اگر این و اون آن هم چه است؟ اون آن هم اون این است که مکلف عملش را تمام بکند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را بجد با تمام شرایط، اون وقت صحت فعلیه موجود می شود. اگر اینجور بود که صحت فعلیه آنی الحصول است، این دل فراغن العمل موجود می شود، یعنی بالفراغ عن العمل موجود می شود. این حرف شیخ متین بود که مستصحب صحت فعلیه از حالت سابقه نداره، صحت تحلیه به درد نمی خورد و مقتول بگاست ولا یسمن ولا یونی من زو. ولیکن فرموده است اگر ملتزم شدیم که صحت فعلیه این تدریجی الحصول است مثل خود مرکب، اون صحت فعلیه، صحت فعلیه یعنی تأثیر اجزا در اون اثر، اینجور تعبیر می کند، تأثیر اون اجزا در اون اثری که هست اون اثر هم تدریجی الحصول است. وقتی که انسان مثلا صلات را شروع کرد یه مرتبه از اثر موجود می شود، وقتی که فرض کنید چیز شد نمی دانم جزء دوم را موجود شد، اون مرتبه مرتبه اخرى می شود، همون مرتبه اخرى اول اخرى می شود، جزء سوم شد یه مرتبه دیگر می رسد موجود میشه تا در آخر به یه مرتبه می رسد که اون مرتبه مطلوب مولاست. مثل اون هلال که در اول ماه یه خورده خودش را نشان می دهد، روز اول، شب دوم یه خورده بیشتر مرتبه دیگر می شود از نور، شب سوم مرتبه دیگر، تا شب پونزدهم همه زارا نور می گیرد. چه جوری که اون تدریجی الحصول است تدریجا حاصل می شود، اگر صحت فعلیه هم تأثیر اجزا در اثر است به همون نحو بوده باشد. خب وقتی که به همین نحو بوده باشد استصحاب ارکانش تمام است، چون که چیزهایی که تدریجی الحصول است وقتی که جز اولش موجود شد، توجه کردی، مرتبه از او موجود شد، بعد شکی در بقا کردیم، شکی در بقا میشه، جای استصحاب میشود. مثل شکی میکنیم که آیا روز باقیست یا غروب کرده از شمس، استصحاب بقا نهار را میکنیم دیگر، به شبهه خارجی یا نمیدانیم که دیگر شب شده، حمره مشرقی یا زایل شده، یا اینجا نه ما اینجا اینجور تاریک میبینیم، حمره مشرقی یا نوز در بیرون هست، استصحاب میکنیم چه چیز بقای نهار را، چه چیز را نهار استصحاب میکنید. نهار اسم است من طلوع الفجر او من طلوع الشمس الی غروبها، شما چه یقین داشتی که مضمو موجود است، چه موجود بودی؟ ما حالت سابقه نه، یه متعقن سابقی نداری. اونجا چه زور میگوییم که یه مرتبه از نهار که موجود شد دیگر او شکی در بقا حساب می شود، و تا مادامی که احتمال می دیم تدرج در مراتب را استصحاب می کنیم، استصحاب بقای حیض زن می کنیم که زن حایض بود الان هم با حایض است، خدا اون دم هایی که خارج بود اونها شست رفت، توجه کردید دم خارجی را دیگر را شکی داریم در حدوثش، چجور استصحاب می کنید؟ چون که تدریجی است، جز اول که موجود شد تحقق حساب می شود، بعد هم تا مادام که احتمال می دید که مرتبه تکمیل شده است و به مرتبه آخر رسیده است، تا مادام که یقین پیدا نکنید و احتمال بدهید استصحاب بقا می کنید. قبلازا استصحاب می کنیم بقای صحت فعلیه را، احتمال می دیم بعد از این زیاده، بعد از این که برفع رأس از رکوع کرد سوره حمد را دوباره خواند، احتمال میدیم نه اون صحتی که موجود شده بود، اون نوری که پیدا شده بود از اتیان از این جز همینجور باقی است، الان هم اون نور باقی است، توجه کردید اون اثر باقی است و در مراتب تدرج میکند استصحاب میکنیم. ایشان فرموده است که اگر معنای صحت تأثیری در اثر باشد معناش اینه، و اما اگر کسی گفت نه صحت به معنا مطابقت الامر است، می فرماید اون هم همینجوره، چنجوم تابقت الامر هم مثل خود مرکب تدریجی است. وقتی که انسان فاتح الکتاب من الصلاة بله تکبیرت احرام من الصلاة را گفت، امر به تکبیر را از صلاة موافقت کرده است. این موافقت کرده است او را، موافقت تکلیف حاصل شده است، چون که موافقت تدریجی است. خب فرض بفرمایید بعد قرائت می کند، بعد رکوع می کند، بعد سجود می کند، همون موافقتی که فعلی شده بود همون باقی است. تدرج در وجود و در بله تدرج در وجود و تحقق دارد، همون موافقت باقی است. نمی دانیم او قطع شده است دیگر، این مانع باشد نمی تواند دیگر او بگه اون موافقت باقی نیست. اون موافقت فعلیه، موافقت تعلیقیه می شود. اگر اونها بود موافقت می شد، ولیکن شک می کنیم اون موافقت فعلیه باقی است یا نه، استصحاب می کنیم. فرقی هم فرموده خدا رحمتش کند در عبارتش دارد، فرقی نیست در این مرکبات تدریجیه انسان ملتزم بشود که اون امری که به این مرکب شده است امر فعلی است دفعتا واحده، یعنی وقتی که وقت نماز می شود امر است به تمام اون مرکب، امر فعلی. منتها تدریجیت در دائمیت الامر است. تا مادامی که انسان شروع نکرده به نماز، اون اول اون امر زمینی به تکبیر، او داییست که تکبیر را بگو. وقتی که تکبیر را گفتی، امر به قرائت دایی می شود، امر زمینی داییت پیدا می کند که قرائت را بکن، الى رکوع الى سجود. فرق می پیدا نمی کند که بگیم تدرج در دائمیت است نه در امر، یا ملتزم بشویم که نه، امر به فعلیتی و دائمیتی تدرج دارد. اون وقتی که از فاتحه تمام شد، اون وقت امر به رکوع دائمیت پیدا می کند و فعلیت پیدا می کند. فعلیت یعنی اراده مولا با اون نحوی که ایشان گفته است. بدون جد این استصحاب درست است. بعد ایشان بله با این مطلب را صاف کرده است. ملاحظه بفرمایید ببینید چه گفته است و چه کارها کرده است.